اولین لحظات روز یک شنبه 29 تیر ماه رو پشت سر میگذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعه از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم از در سرتاسر روز برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش‌های این بخش بشنوید آخرین و تازه‌ترین اخبار ایران و جهان را از همکارم مراد ویسی.
سلام، شب بخیر. خبرگزاری رویترز به نقل از یک دیپلمات برجسته غربی گفته کاترین اشتون در ادامه مذاکرات هسته‌ای با ایران همچنان ریاست تیم مذاکراتی گروه 5+1 را بر عهده خواهد داشت. این در حالی است که قرار است به زودی دیپلمات دیگری به جای خانم اشتون به عنوان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تعیین شود. مذاکرات هسته‌ای گروه 5+1 با ایران به مدت 4 ماه و تا آبان ماه تمدید شده، اما خانم اشتون مهر ماه از ریاست سیاست خارجی اتحادیه اروپا کنارگیری خواهد کرد. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین روز شنبه خواهان معرفی تشکیلات جدایی طلبان شرق این کشور به عنوان سازمان‌های تروریستی شد. به گزارش رویترز آقای پروشنکو در تماسی تلفنی با بنکیمون دبیر کل سازمان ملل خواستار آن شد تا جمهوری مردمی دونسک و جمهوری مردمی لوهانسک سازمان‌های تروریستی نامیده شوند. این دو جمهوری خودخوانده از سوی جدایی طلبان شرق اوکراین ایجاد شده ولی هنوز هیچ کشوری آنها را به رسمیت نشناخته است. یک سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید 30-40% از راکت‌های شبه نظامیان فلسطینی مستقر در غزه شلیک شده و یا نابود شده است. به گزارش رویترز، ژنرال موتی آلموز، سخنگوی ستاد ارتش اسرائیل، روز شنبه اعلام کرد شبه نظامیان فلسطینی 1705 راکت در 12 روز گذشته به سوی اسرائیل شلیک کرده اند. وی گفت ما تخمین می‌زنیم شبه نظامیان حدود 10000 راکت داشته باشند. مقامات فلسطینی روز شنبه اعلام کردند شمار تلفات حملات هوایی، زمینی و دریایی 12 روزی اسرائیل به نوار غزه به 330 کشته رسیده است. در ادامه رقابت‌های لیگ جهانی والیبال در ایتالیا روز شنبه تیم ملی والیبال ایران در مرحله نیمه نهایی این مسابقات از تیم والیبال آمریکا شکست خورد. تیم آمریکا با نتیجه 3-0 از صد ایران گذشت. در خبر ورزشی دیگری، تیم ملی بسکتبال ایران در مسابقات جام آسیا به مقام قهرمانی دست یافت. جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق پس از 19 ماه درمان و طی کردن دوره نقاهت در آلمان عصر روز شنبه به عراق بازگشت. رئیس جمهوری کردتبار عراق در دسامبر 2012، 2 سال پیش، دچار سکته مغزی شد و برای درمان به آلمان اعزام شد. جلال طالبانی 81 ساله، رهبر اتحادیه میهنی کردستان عراق نیز به شمار می رود. طبق توافق سیاسی احزاب عراقی، قرار است این هفته نامزد پیشنهادی اتحادیه میهنی برای سمت ریاست جمهوری به پارلمان عراق معرفی شود. و خبر آخر این که دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران پس از دیدار با سیاستمداران شیعی و سنی عراق روز شنبه به سفر خود به بغداد پایان داد و به تهران بازگشت. علی شمخانی در این سفر با نوری المالکی نخست وزیر عراق و آیت الله سیستانی مرجع تقلید مقیم نجف نیز دیدار کرد. علی شمخانی همچنین با عیاد سامرایی رئیس حزب اسلامی نیست که یک حزب میان روی سنیست دیدار کرده، اما گزارشی از دیدار احتمالی وی با سیاستمداران کردی عراق منتشر نشده است.
با سپاس از همکارم مراد ویسی. اما بشنوید گزیده ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله نیمه شب. در حملات متقابل اسرائیل و حماس در روز شنبه دست کم 45 فلسطینی و 2 سرباز اسرائیلی کشته شدند. جزئیات بیشتر را در همین مجله خواهید شنید. علی اکبر ناطق نوری از چاپلوسی و باندبازی در ایران انتقاد کرده و خواستار رسیدگی به پرونده‌های بیمه ایران و تأمین اجتماعی شد.
صحبت‌های آقای ناطق نوری مشخصاً بدین معنا هست که پیگیری نخواهد شد، بالاخص در مورد پرونده آقای رحیمی.
به دنبال انتشار خبر کودک‌آزاری در مهد کودکی در اردبیل، اداره بهزیستی این استان اعلام کرده در همه مهد کودک‌ها دوربین نصب خواهد کرد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. در حملات متقابل اسرائیل و حماس در روز شنبه دست کم 45 فلسطینی و 2 سرباز اسرائیلی کشته شدند. بیش از 330 کشته آخرین آماری است که مقام‌های فلسطینی از شمار کشته شدگان نوار غزه منتشر کردند. در مقابل مقام‌های ارتش اسرائیل هم می‌گویند شمار کشته شدگان اسرائیلی به 5 تن رسیده. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل برای تلاش جهت پایان دادن به این جنگ به خاورمیانه رفته و واکنش‌های بین‌المللی به بحران در این منطقه همچنان ادامه دارد. بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از مقام‌های فلسطینی گزارش دادند که شمار کشته شدگان فلسطینی به بیش از 330 نفر رسیده که به گزارش خبرگزاری فرانسه از این تعداد دست کم 70 نفرشان کودک بودند. به گزارش منابع پزشکی فلسطینی طی 12 روز گذشته حدود 2200 فلسطینی هم زخمی شدند. آژانس امور پناهندگان فلسطینی سازمان ملل متحد هم روز شنبه اعلام کرد شمار آوارگان فلسطینی که در پناهگاه‌های سازمان ملل به سر می‌برند به حدود 50,000 نفر رسیده و تعدادشان رو به افزایش است. اسرائیل از نیمه شب پنج شنبه هزاران تن از نیروهای زمینی ارتش خود را وارد غزه کرده و گفته که این حملات زمینی را با هدف از بین بردن موشک اندازها و تونل‌های زیرزمینی و عملیاتی حماس انجام می‌دهد. همزمان حملات هوایی ارتش اسرائیل به نوار غزه هم ادامه دارد. از سوی دیگر حماس هم در پاسخ به حملات اسرائیل به پرتاب موشک به سوی شهرهای اسرائیل ادامه می‌دهد. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های ارتش اسرائیل گزارش داده که در حمله روز شنبه حماس 2 سرباز اسرائیلی کشته شدند و به این ترتیب شمار کشته شدگان اسرائیلی به 5 تن رسیده است. در همین حال بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد هم با هدف بررسی راهکارهایی برای پایان دادن به درگیری میان اسرائیل و حماس راهی خاورمیانه شده است. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه هم که به منطقه رفته در گفتگو با محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی اسرائیل و شبه نظامیان را به آتش‌بس فوری فراخوانده است. همزمان ایران، روسیه، ونزوئلا و مصر حمله زمینی اسرائیل به غزه را محکوم کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه هم اسرائیل را به دلیل ورود نیروی نظامیش به غزه به نسل کشی متهم کرده و گفته اقدامات اسرائیل از هیتلر هم وحشیانه تر است. روز شنبه هزاران تن از شهروندان پاریس، لندن و آنکارا در اعتراض به حملات اسرائیل به غزه دست به تظاهرات زدند و اسرائیل را به ارتکاب جنایات جنگی متهم کردند. حماس هفته گذشته پیشنهاد آتش‌بسی را که مصر مطرح کرده بود نپذیرفت و حالا مصر می‌گوید هیچ قصدی برای بازنگری در پیشنهاد آتش‌بس خود ندارد، چرا که به گفته مصر پیشنهاد قبلی تمام نیازهای دو طرف را در بر می‌گرفت. وزیر خارجه مصر گفته که اگر حماس این پیشنهاد را پذیرفته بود، دست کم جان فلسطینیانی که در عملیات زمینی ارتش اسرائیل کشته شدند حفظ می‌شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با ابراز نگرانی از آسیب به غیر نظامیان روز جمعه از اسرائیل خواست در جریان درگیری‌ها بیشترین توان خود را برای جلوگیری از کشته شدن غیر نظامیان به کار گیرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق که نزدیک به 2 سال در آلمان تحت درمان بوده روز شنبه به کشورش بازگشت. او که بعد از یک حمله قلبی برای درمان به برلین منتقل شده بود، عصر روز شنبه وارد فرودگاه شهر سلیمانی در منطقه کردستان عراق شد. بیشتر بشنویم از کیوان حسینی.
وقتی حدود 2 سال پیش جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق کشورش را برای درمان ترک کرد، این کشور وضعیت باثبات و مستحکمی نداشت، اما هرچه بود به رغم حملات گاه و بیگاه شبه نظامیان باز عراق کشوری یک پارچه به نظر می آمد. حالا که بعد از 2 سال آقای طالبانی به کشورش باز می گردد، از آن عراقی که ترکش کرد دیگر خبری نیست. شورش برق‌آسای یک گروه شبه نظامی اسلامگرا که به داعش معروف شد و نامش را به حکومت اسلامی تغییر داد، عراق را با یکی از بزرگترین بحران‌های خود از زمان سقوط صدام حسین تا امروز روبرو کرده است. بخشی از این کشور هم اکنون تحت کنترل این گروه است و تاکید ویژه این گروه بر سنی مذهب بودن در کشوری که اکثریت مسلمانانش و نخست وزیرش شیعه هستند، دشواری‌های پیشروی اتحاد عراق را چندین برابر کرده. همزمان غیبت 2 ساله آقای طالبانی حزب او یعنی اتحادیه میهنی کردستان عراق را نیز تضعیف کرده و در رقابت‌های سیاسی میان احزاب کرد این حزب تا اندازه‌ای به عقب رانده شده است. در چنین وضعیتی بازگشت رئیس جمهور کرد عراق که مدت‌ها نقش پیر خردمند را در مناقشات گروه‌های سیاسی بازی می‌کرد چه تأثیری بر عراق بحران زده خواهد داشت؟ سامان رسولپور، روزنامه‌نگار آشنا به مسائل کردستان عراق، معتقد است که اول از همه اتحادیه میهنی احتمالاً جانی دوباره خواهد گرفت.
بازگشت آقای طالبانی می‌تونه اون جایگاه همیشگی اتحادیه میهنی کردستان رو تا حدودی برگردونه. آقای طالبانی اگرچه ممکنه مثل سابق نتونه بسیار فعال باشه، اما خود به خود بازگشت ایشون میتونه تاثیرگذار باشه روی معادلات. در حال به خاطر وزن ایشون، به خاطر جایگاه سیاسی و معنوی ایشون، و پسرشون هم گفتن که حالشون تا حدودی خوب هست و ممکنه همچنان در حوزه سیاسی حضور داره و نمیتونن بی‌تفاوت باشن، اما معنی حرف ایشون این نیست که به اصطلاح مثل قبل میتونن در جایگاه ریاست جمهوری عراق فعال باشن.
در وضعیت پیچیده امروز عراق، یکی از مباحث مهم این روزها برای سیاست داخلی این کشور انتخاب جانشینی برای جلال طالبانی است. بر اساس توافقی که برای تقسیم قدرت در عراق شده، رئیس جمهور باید از میان کردها انتخاب شود. این در حالی است که زمزمه برپایی همه پرسی برای استقلال کردستان عراق از هر زمان دیگری بیشتر شنیده می شود. موضع آقای طالبانی در برابر برپایی این همه پرسی احتمالی و به طور کلی طرح مسئله استقلال عراق چیست؟ سامان رسولپور:
تا این لحظه هیچ کدوم از اعضای حزب ایشون و کسایی که نزدیک هستن ایشون موضع آقای طالبانی رو در خصوص تحولات اخیر مشخص نکردن و خودشون هم نتونستن که با افکار عمومی صحبت بکنن. آقای طالبانی همیشه بر حق تعیین سرنوشت کردها تاکید کردن، اما در عین حال آقای طالبانی به نسبت آقای بارزانی تا حدودی سیاستشون در چارچوب عراق بود، یعنی بیشتر یک سیاست عراقی همیشه ایشون اتخاذ کردن، برخلاف آقای بارزانی که یک ذره ملی‌گراتر بودن و یک ذره بیشتر روی بحث حق تعیین سرنوشت تاکید بیشتری کردن.
با این وصف، اگر بعد از بازگشت جلال طالبانی کردها نامزدی را برای جانشینی او معرفی کنند و بار دیگر یک کرد ریاست جمهوری این کشور را به دست بگیرد، باز مسئله همه پرسی برای استقلال کردستان مطرح خواهد شد. به بیان دیگر، آیا ریاست جمهوری یک کرد ضربه‌ای کلیدی به جدای طلبان نیست؟
کردها 2 سیاست رو به پیش می‌برن. ممکنه که این تلقی رو به وجود بیاره که حضور کردها در پست ریاست جمهوری تضاد خواهد بود با خواست استقلال یا به کلی در حال بریدن از عراق و سیاست‌های عراقی. اما خود کردها اولا خط قرمزشون این هستش که آقای مالکی دوباره برای دور سوم نخست وزیر نشن و همچنین موضوع شهر کرکوک، شهر نفتخیز کرکوک و مناطقی که قبلا به ادعای کردها، به گفته کردها اکثریتشون کرد بودن اما جدا شده بودن از جغرافی اقلیم کردستان، اینا به شکل قانونی به جغرافی اقلیم کردستان الحاق بشن. و علاوه بر این کردها یک خواسته دیگه، خواسته سومشون این هستش که در عراق یک نفر به قدرت نرسه، یک نفر نخست وزیر نشه که تمامیت خواه باشه و عراق رو به سمت تکروی و یا دیکتاتوری ببره. اگه این ستا به هر حال عملی بشه و در نظر گرفته بشه، ممکن است که کردها در کوتاه مدت و یا شاید میان مدت از بحث استقلال تا حدودی بگذرن، اما فکر نمی کنم که به شکل استراتژیک این خواسته رو کنار بذارن.
جلال طالبانی، مردی که بخش بزرگی از عمر سیاسی خود را در جوانی صرف مبارزه برای استقلال کردستان کرده، این روزهایی که برخی از کردهای عراقی خود را در آستانه یک تحول تاریخی برای تأسیس یک کشور مستقل می‌بینند، می‌تواند نقشی را به کلی مغایر آنچه در جوانی به دنبالش بوده بازی کند. حالا همه منتظر موضع‌گیری رسمی و شفاف رئیس جمهور عراقند.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
به گزارش رسانه‌های داخلی، علی اکبر ناطق نوری رئیس واحد بازرسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی عمومی از چاپلوسی و باندبازی به عنوان مشکلات اساسی ایران نام برده. آقای ناطق نوری همچنین خواستار رسیدگی به پرونده‌های بیمه ایران و تامین اجتماعی شد که شماری از نزدیکان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق در آنها متهمند. بیشتر بشنویم از محمد رضا یزدان‌پرا.
علی اکبر ناطق نوری از رودربایستی، تملق چاپلوسی و باندبازی به عنوان مشکلات اساسی کشور نام برده که به گفته او مانند موریانه در حال خوردن انقلاب اسلامی هستند. رئیس واحد بازرسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی که جمعه شب در آرامگاه آیت الله خمینی سخنرانی می‌کرد، گفته که در حکومت عدل علوی بیت المال به تاراج نمی‌رفت، خرج عطینا نمی‌شد و رفیق بازی و فامیل بازی هم جایی نداشت. آقای ناطق نوری که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز است، در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد از مهمترین مخالفان او در درون حکومت ایران بود که سخنرانی ها و مصاحبه های متعددی علیه رئیس جمهور پیشین انجام داد. رئیس واحد بازرسی دفتر آیت الله خامنه ای در ادامه سخنرانی خود بدون نام بردن از محمود احمدی نژاد افزوده که نمی شود فردی مسئولیتی بر عهده بگیرد و بگوید حالا هر طور که دلم خواست از بیت المال هزینه می کنم. علی اکبر ناطق نوری پرسیده که چه زمانی باید به حساب بیت المال رسیدگی شود و گفته اینکه باید حساب قبلی ها را رسید بخشی از نگاه علی به حکومت داری بود. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به طور مشخص به دو پرونده بیمه و تامین اجتماعی اشاره کرد و خواستار رسیدگی به این پرونده ها شده. محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری و سعید مرتضوی، رئیس سازمان تامین اجتماعی در دولت پیشین، از نزدیکان رئیس جمهور سابق ایران هستند که در دو پرونده مورد اشاره آقای ناطق نوری به اختلاس و فساد مالی چند میلیارد تومانی متهمند. اما مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا، پیش بینی نمی کند که پرونده قضایی محمود احمدی نژاد یا نزدیکان او در جمهوری اسلامی به جایی برسد.
همطور که خود آقای ناطق هم گفتن، اینها معمولا وقتی که در مقام قدرت هستن دستگاه قضایی به اونها نزدیک نمیشه. هنگامی هم که از قدرت کنار میرن میگن که اینها مردند و به مرده نباید کاری داشت. اتفاقا صحبت های آقای ناطق نوری مشخصا بدین معنا هست که پیگیری نخواهد شد. بالاخص در مورد پرونده آقای رحیمی، پرونده بیمه، ما شاهد کش و قوس های بسیار زیادی در دو سال گذشته بودیم. حتی در یک سال گذشته که دیگه دولت آقای احمد نژاد سر کار نیست، چندان پیگیری مشخصی انجام نشده، وعده‌هایی داده میشه اما اینها به جایی نمیرسه. در مورد پرونده تامین اجتماعی هم اصولا مقدماتش در قوه قضاییه چندان آغاز نشده. حالا در پرونده آقای رحیمی برخی بازجویی‌ها صورت گرفته.
آقای محمدی میگوید فساد پاشنه آشیل حکومت ایران است و به سخنان احمد توکلی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی اشاره میکند که مدتی پیش گفته بود فساد در جمهوری اسلامی سیستمی شده است. سخنان علی اکبر ناطق نوری علیه محمود احمدی نژاد و نزدیکانش در حالی بیان شده که رئیس جمهور سابق در مناظره انتخاباتی سال 88 خود با میرحسین موسوی، آقای ناطق نوری و پسرش را به فساد اقتصادی متهم کرده بود. مجید محمدی میگوید
آقای ناطق نوری در یک دوگانگی عجیب و غریبی زندگی میکنه. از یک طرف به مواردی در مورد اعضای خانواده ایشون، نزدیکان ایشون باید اشاره کرد، اما از سوی دیگر آقای ناطق رئیس دفتر بازرسی دستگاه رهبری هست، کسی که خودش مسئولیت مستقیم داره در برخورد با سوء استفاده از قدرت و مسئله فساد.
سخنرانی رئیس واحد بازرسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی در آرامگاه آیت الله خمینی یک حاشیه هم داشت. آقای ناطق نوری در حالی که سخنرانی اش از شبکه 2 تلویزیون حکومتی ایران به طور مستقیم پخش می‌شد، از پخش با تأخیر سخنرانی‌های قبلی خود انتقاد کرد و به کنایه گفت که ما وقتی به خانه برمیگردیم می‌بینیم که تلویزیون هنوز دارد سخنرانی ما را پخش می‌کند. ایسنا نوشته که بعد از این کنایه عبارت پخش زنده از شبکه 2 تلویزیون حذف شد و به جای آن تنها عبارت سخنرانی حجت الاسلام ناطق نوری دیده می شد.
به دنبال انتشار خبر کودک گذاری در مهد کودک سه ستاره ستایش در اردبیل، رویا احمدیان مدیر کل بهزیستی این استان اعلام کرده در همه مهد کودک ها دوربین نصب خواهد شد. پیشتر ویدیویی از آزاری کودک در مهد کودک ستایش در اردبیل منتشر شده بود که منجر به بازداشت خاطی شد. بیشتر بشنویم از شیرین فامیلی.
رویا احمدیان مدیر کل بهزیستی استان اردبیل به خبرگزاری ایسنا گفته است که تمامی اتفاقات مهد کودک‌ها در استان اردبیل تحت رصد دقیق سازمان بهزیستی این استان خواهد بود. او با ذکر این نکته که از این پس در صدور پروانه تأسیس مهد کودک نظارت دقیق و راهبردی انجام خواهد شد، تصریح کرده که جذب مربیان و خدمه‌های مهدها نیز بعد از این بر اساس رشته‌های تحصیلی مرتبط با رشته کودکیاری انجام خواهد شد. رویا احمدیان از نظارت همه‌جانبه و مستمر از 271 مهد کودک شهری و روستایی استان اردبیل خبر داده و گفته است که با هر گونه کودک آزاری و ایجاد اختلال روحی و روانی در کودکان به شدت برخورد می شود. یک روز پیش از این، جمعه 27 تیر، خبرگزاری ایسنا به نقل از ناصر عتباتی، دادستان عمومی و انقلاب اردبیل، از آغاز محاکمه مسببان اصلی حادثه کودک‌آزاری مهد کودک سه ستاره ستایش خبر داده بود. هفته گذشته انتشار فیلمی از کودک‌آزاری در یک مهد کودک در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شد. در این فیلم یک زن مربی کودکی را روی زمین و در میان پاهایش گرفته و به زور با قاشق به او غذا می‌خوراند و بعد هم او را پرت می‌کند. به دنبال انتشار این فیلم، دادستان عمومی و انقلاب اردبیل از دستگیری مدیر و مربی مهد کودک ستایش و پلمپ این مهد کودک خبر دادند. به گزارش ایسنا، رویا احمدیان مدیر کل بهزیستی اردبیل گفته است که مهد کودک ستایش یکی از مهدهای سه ستاره اردبیل بوده و آنچنان که او گفته است، بهزیستی مهد کودک‌ها را بر اساس تخصیص نیروی انسانی، فضای فیزیکی، بهداشت، ایمنی و تغذیه به بدون ستاره، یک ستاره و دو ستاره و سه ستاره تقسیم می کند. گرچه اولین باری است که فیلمی از ضرب و شتم و کودک‌آزاری یک کودک در مهد کودک‌های ایران منتشر می‌شود، اما پیش از این گزارش‌هایی از ضرب و شتم کودکان در مراکز آموزشی نیز منتشر شده بود. در آذر ماه سال 91 خبرگزاری مهر از ضرب و شتم یک دانش آموز سوم ابتدایی توسط معلم خود در شهر ساری خبر داد. پدر این دانش آموز از انتقال فرزندش بر اثر تشنج به بیمارستان خبر داده و گفته بود که پزشکان معالج پس از معاینات هشدار مغزی اعلام کردند. انتشار خبر کودک‌آزاری در مهد کودک ستایش اردبیل موجب نگرانی و اضطراب والدین کودکان در ایران شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا، کودک‌آزاری در قانون مجازات اسلامی به عنوان جرم عمومی تعریف شده و برای مرتکبان مجازات‌های تعزیری پیش بینی شده است. طبق این قانون، کودک‌آزاری تا 2 سال حبس دارد و اگر هم موجبات قصاص شود، قصاص هم صورت خواهد گرفت.
بخش حقوق بشر فراکسیون احزاب حاکم دموکرات و سوسیال مسیحی آلمان با انتشار اطلاعیه‌ای در شهر برلین خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی در ایران از جمله احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی شده. احمد زیدآبادی در سال 88 به 6 سال زندان و 5 سال تبعید به گناباد و محرومیت مادام العمر از هر گونه فعالیت سیاسی و اجتماعی محکوم شد. بیشتر بشنویم از شهرام میریان از آلمان.
ابعاد بی‌اعتنایی و اهانت به حقوق بشر در ایران وحشتناک است، عنوان اطلاعیه فراکسیون احزاب حاکم دموکرات و سوسیال مسیحی آلمان است. خانم اریکا اشتاینباخ، رئیس بخش حقوق بشر این فراکسیون، در آغاز این اطلاعیه می‌نویسد: منتقد رژیم ایران و مدافع حقوق بشر احمد زیدآبادی با وجود سرکوب گسترده سالهاست در کشور خود برای حفظ و پاسداشت حقوق بشر تلاش می‌کند و به همین خاطر به 6 سال زندان و منع دائم از شغل روزنامه‌نگاری محکوم شده. از این رو خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی در ایران می شود و همچنین این کشور را فرا می خواند به تعهدهای بین المللی خود در حفظ حقوق بشر پایبند بماند. در ادامه اطلاعیه فرکسیون احزاب متحد دموکرات و سوسیال مسیحی آلمان با اشاره به کارنامه یک ساله دولت 11 گفته شده با وجود وعده‌های مکرر حسن روحانی حقوق بشر چون گذشته به گونه‌ای گسترده در ایران پایمال می‌شود و ابعاد بی‌اعتنایی و اهانت به این حقوق همچنان در ایران وحشتناک است. خانم اشتاینباخ رئیس بخش حقوق بشر فرکسیون احزاب دموکرات و سوسیال مسیحی آلمان در این اطلاعیه از سرکوب اقلیت‌های قومی و مذهبی از جمله بهائیان و همچنین افرادی که به آیین مسیحیت می‌پیوندند یاد کرده و در پایان افسوده احمد زیدآبادی زندانی سیاسی در نوشته‌های خود به دفاع از حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی پرداخته و مجازاتی هم که در ایران علیه او مقرر و میل شده بیانگر چهره واقعی یک نظام حکومتی است که ضمن دشمنی با دموکراسی و مردم سالاری حقوق بشر را هم نادیده گرفته. احمد زیدآبادی که به زودی 49 ساله می شود بلافاصله پس از انتخابات بحث برانگیز سال 88 بازداشت و در دادگاه انقلاب به 6 سال زندان، 5 سال تبعید به گناباد و محرومیت دائم از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شد. آقای زیدآبادی 3 پیش جایزه آزادی مطبوعات از سازمان یونسکو و 4 پیش هم جایزه جهانی قلم زرین آزادی از آلمان نصیبش شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
تیم والیبال ایران که توانسته به عنوان اولین تیم قاره آسیا در لیگ جهانی والیبال حضور یابد روز شنبه با شکست در برابر آمریکا به دیدار رده‌بندی این لیگ معتبر راه یافت. در همین باره مهرداد قاسم‌فر گفتگوی کرده با حبیب روشنزاده مفسر و کارشناس ورزشی و ابتدا از او پرسیده که علت این شکست چه بوده؟
یک علتش میتونه خستگی باشه. اصولا ورزش ایران به خصوص در زمینه ورزش‌های تیمی، چه والیبال، چه بسکتبال، چه فوتبال، در سطح جهانی بازیکن‌های ایران از نظر قدرت بدنی در تورنمنت‌های طولانی کم میارن. من یک علت رو در این مسئله میبینم. اون طرف قضیه وقتی شما نگاه میکنید به خصوص تیم‌های آمریکایی، ورزشکارای آمریکایی از نظر قدرت بدنی دقیقه 90 شون درست مثل دقیقه اوله. این یه علت میتونه باشه. یه علت دیگه‌ش هم من فکر می‌کنم شاید کمی تجربه باشه، چون ایران در والیبال جهان دارای تجربه آنچنانی است، در حالی که آمریکا درسته که جزو تیم‌های مطرح دنیا نیست، در رده برزیل و روسیه و ایتالیا قرار نداره، ولی کن جزو تیم‌های با تجربه است و همین من فکر می‌کنم که باعث شد که آمریکا بتونه که در برابر ایران راحت پیروز بشه.
با این حال برای تیمی که قصد داره به فینال بره، آیا این نوع فشارها که ظرف کمتر از 24 ساعت دو بازی سنگین برگزار کنه نباید عادی باشه؟
اگر یه تیمی با تجربه باشه و سابقه دار باشه، شما ببینید آمریکا در لیگ جهانی والیبال سالیان سال قهرمان بوده و یعنی اومده و شرکت کرده و دارای تجربه است، در بازی‌های المپیک همیشه تیم ملی آمریکا والیبالش حضور داشته، ولی ایران اون سابقه و اون تجربه رو نداره. بنابراین برمیگردیم به همون مسئله تجربه و قدرت بدنی.
با همه این اوصاف و شکستی که امشب ایران در برابر آمریکا داشت، ولی بسیار از رسانه‌ها که به بازی‌های این لیگ توجه کردن، ایران رو یک پدیده و یک غافلگیری توصیف کردند و از بازی یک دست و تیمی ایران تعجب کردند. علت این رشد فوق‌العاده ایران چی هست در حوزه والیبال؟
اولا من خدمتتون عرض بکنم که این اتفاقی که برای والیبال ایران افتاده یک حادثه خیلی مهم است در تاریخ والیبال ایران و به خصوص تاریخ والیبال جهان، که تیمی که هیچ سابقه‌ای در جهان والیبال نداشته و 2 که تازه پا به میدان گذاشته در لیگ جهانی و فقط افتخارش قهرمانی آسیا بوده، بتونه بیاد اینجا و در مسابقات مقدماتی اونجور شرکت بکنه، 12 بازی رو برگزار بکنه، 6 داشته باشه، 6 در برابر تیمایی مثل ایتالیا، در برابر لهستان، در برابر برزیل، این خودش یه حادثه مهمه و افتخار بزرگی است برای والیبال ایران. اما برگردم به سوال شما که پرسیدید علت اینکه این والیبال اینجور رشد پیدا کرده چیه. اولا من به شما بگم مدیریت درست و اصولی در هر رشته ورزشی میتونه موفقیت به همراه داشته باشه. فدراسیون والیبال ایران شاید میتونم بگم تنها فدراسیونی است که در طول این 35 سال دارای یک مدیریت ثابت بوده. یعنی 17 سال آقای یزدانی رئیس فدراسیون بوده و والیبال رو آورد بالا در سطح ایران. بعد هم معاون ایشون که آقای داورزنی که حالا سالهاست رئیس فدراسیونه، این ورزش رو اداره کرد و این فدراسیون رو اداره کرد. ثبات مدیریت در رشته ورزشی، در هر رشته میتونه که موفقیت به همراه داشته باشه. این یک عاملشه. بعدم والیبال یه ورزشیه که شما همه جا میتونید بازی بکنید، حتی توی حیات خونتون، توی یه زمین خاکی، توی زمین چمن، توی زمین آسفالت، توی پارکینگ، همه جا میشه بازی کرد و ورزش کم خرجی هم هست. اینم خودش یه دلیل. و جوان بودن سن کشور، جوانان کشور ما تعدادشون زیاد شده، علاقمندی به ورزش هم زیاد شده، همه اینا دست به دست هم داده و تیم ملی والیبال ایران این درخشش رو در صحنه جهانی پیدا کرده.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد روز یک شنبه به وقت ایران هست. وارد دومین بخش مجله نیمه شب شدیم. این در این بخش مجله دیدگاه ها رو خواهید شنید، اما پیش از اون بشنوید آخرین و تازه ترین اخبار ایران و جهان رو از همکارم مراد وسی.
سلام، شب بخیر. خبرنگار رادیو عراق آزاد در موسل میگوید ضرب العجل گروه داعش به مسیحیان این شهر ظهر روز شنبه به پایان رسیده است. بر اساس این ضرب العجل مسیحیان موسل فرصت داشتند تا روز شنبه یا دین خود را به اسلام تغییر دهند و یا یک مالیات ویژه بپردازند. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو عراق آزاد تقریبا الان هیچ مسیحی در شهر دیده نمی شود. این گزارش می افزاید که اعضای گروه داعش به درب منازل مسیحیان رجوع کرده و واژه ان، حرف ان را که ابتدای کلمه نصاراست، بر درب منازل مسیحیان حک کردند. واژه نصارا واژه قرآنی برای معرفی مسیحیان است. خبرگزاری رویترز به نقل از یک دیپلمات برجسته غربی گفته که کاترین اشتون در ادامه مذاکرات هسته‌ای با ایران همچنان ریاست تیم مذاکراتی گروه 5+1 را بر عهده خواهد داشت. این در حالی است که قرار است به زودی دیپلمات دیگری به جای خانم اشتون به عنوان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تعیین شود. مذاکرات هسته‌ای گروه 5+1 با ایران به مدت 4 ماه و تا آبان ماه تمدید شده، اما خانم اشتون مهر ماه از ریاست سیاست خارجی اتحادیه اروپا کنارگیری خواهد کرد. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین روز شنبه خواهان معرفی تشکیلات جدایی طلبان شرق این کشور به عنوان سازمان‌های تروریستی شد. به گزارش رویترز، آقای پروشنکو در تماس تلفنی با بانکیمون دبیر کل سازمان ملل خواستار آن شد تا جمهوری مردمی دونتسک و جمهوری مردمی لوهانسک سازمان‌های تروریستی نامیده شوند. این دو جمهوری خودخوانده از سوی جدایی طلبان شرق اوکراین ایجاد شده اند، ولی هنوز از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده اند. یک سخنگوی ارتش اسرائیل گفته 30-40% از راکت‌های شبه نظامیان فلسطینی مستقر در غزه شلیک شده و یا نابود شده است. به گزارش رویترز، ژنرال موتی آلموز، سخنگوی ستاد ارتش اسرائیل، روز شنبه اعلام کرد شبه نظامیان فلسطینی 1705 راکت در 12 روز گذشته به سوی اسرائیل شلیک کرده اند. وی گفت ما تخمین می‌زنیم شبه نظامیان فلسطینی حدود 10000 راکت داشته باشند. مقامات فلسطینی روز شنبه اعلام کردند شمار تلفات حملات هوایی، زمینی و دریایی 12 روزه اسرائیل به نوار غزه به 330 کشته رسیده است. جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق پس از 19 ماه درمان و طی کردن دوره نقاهت در آلمان عصر روز شنبه به عراق بازگشت. رئیس جمهوری کرد‌تبار عراق در دسامبر 2012 2 سال پیش دچار سکته مغزی شد و برای درمان به آلمان اعزام شد. جلال طالبانی 81 ساله رهبر اتحادیه میهنه کردستان عراق نیز به شمار می رود. طبق توافق سیاسی احزاب عراقی قرار است این هفته نامزد پیشنهادی اتحادیه میهنی برای سمت ریاست جمهوری به پارلمان عراق معرفی شود. برخی ناظران گفتند که ممکن است تا عصر یکشنبه با حضور جلال طالبانی نامزد اتحادیه میهنی برای ریاست جمهوری معرفی شود.
با سپاس از همکارم مراد ویسی، نوبت میرسه به میزگرد هفتگی رادیو فردا مجله دیدگاه ها که امیر مصدق کاتوزیان برای شما اجرا میکنه. اما پیش از اون من نوشین سید حسینی همراه با دیگر همکارانم از شما خداحافظی میکنم.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. با ورود ارتش اسرائیل به نوار غزه در روز پنجشنبه، هم بر شمار کشته‌های رویارویی میان اسرائیل و حماس افزوده شده و هم ابعاد تلاش بین‌المللی و منطقه‌ای برای برقراری آتش‌بس میان دو طرف گسترش یافته. در طرف فلسطینی تا شنبه شب به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از مقام‌های فلسطینی، شمار کشته شدگان اکثرا غیر نظامی به بیش از 330 نفر رسید. به گزارش خبرگزاری فرانسه از این تعداد 70 نفرشان کودک بودند. منابع پزشکی فلسطینی شمار مجروحان را حدود 2200 نفر گزارش کرده. نهاد رسیدگی به امور پناهندگان فلسطینی سازمان ملل شمار آوارگان فلسطینی را حدود 50,000 تخمین زده است. از سوی دیگر در طرف اسرائیلی خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های این کشور شمار کشته شدگان را تا شنبه شب 5 نفر گزارش کرده و بنابر آخرین گزارش رویترز و گزارش‌های قبلی شمار مجروحان اسرائیلی به 7 نفر رسیده است. روز سه‌شنبه گذشته حماس پیشنهاد آتش‌بس موقت مصر را که مورد قبول اسرائیل واقع شد نپذیرفت و گفت این سازمان در این پیشنهاد طرف مشورت نبوده است. با پایان آتش‌بس موقت 5 ساعته روز پنجشنبه و ورود نیروی زمینی اسرائیل به غزه، کشمکش میان دو طرف تشدید شد، به طوری که روز جمعه خونین‌ترین روز درگیری گزارش شد. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل و لورن فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز شنبه به منطقه رفتند تا دو طرف را به پایان دادن به حملات ترغیب کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در گفتگوی تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ضمن دفاع از حق اسرائیل برای تأمین امنیت شهروندان خود درباره آسیب‌های وارده به غیر نظامیان در غزه ابراز نگرانی کرد. خونریزی‌های اخیر با قتل 3 نوجوان و جوان اسرائیلی در اراضی اشغالی و سپس سوزاندن 1 نوجوان فلسطینی آغاز شد و با راکت پرانی حماس و حمله موشکی و هوایی و سپس زمینی اسرائیل به غزه ادامه یافت. 3 میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها ابعاد مختلف رویارویی اسرائیل با حماس را بررسی می‌کنند. مهر جاودانفر، استاد سیاست معاصر ایران در دانشگاه هرزلیای تلاویف، کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس بریتانیا و الکس وطنخواه، پژوهشگر مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن. آقای جاودانفر، با آغاز حمله زمینی اسرائیل، بحثایی که در محافل سیاسی مدافع و منتقد دولت بنیامین نتانیاهو بر سر شیوه برخورد به کشمکش با حماس بود، چه شکلی به خودش گرفته؟
جدیدی به صورت نداره. الان اکثر سیاستمداران اسرائیل به نظر میاد که از این عملیات حمایت میکنن و دلیلش این هستش که 10 روز الان این جنگ شروع شده، ولی هفته اخیر اسرائیل دو بار اعلام آتش بس کرد، یکی روز سه‌شنبه بود، یکی روز پنج‌شنبه بود. در هر دو زمان آتش بس دولت اسرائیل به حماس شلیک نکرد، ولی هم در روز سه‌شنبه و هم روز پنج‌شنبه حماس روز سه‌شنبه با حملات موشکی خودش ادامه داد در زمان آتش بس و بعد با حملات خمپاری خودش ادامه داد در روز پنج‌شنبه در زمان آتش بس. پس بنابراین در حال حاضر اجماع وجود داره، تقریبا میشه گفت اجماع کامل در محافل سیاسی اسرائیل که این جنگ کنونی اجتناب ناپذیر هستش. حالا مسئله اینجاست که اهدافش چی هستش؟ آقای اویگدور لیبرمن یا آقای نفتالی بنت که راستگرا بیشتر هستن، اونها میخوان که دولت اسرائیل تصرف دائم بکنه نوار غزه رو، ولی به نظر میاد که اکثر کابینه امنیتی اسرائیل هدفش تضعیف قدرت نظامی حماس هستش و دوم اینکه حماس شرایط آتش‌بس خودش رو عوض بکنه.
حماس میگه جزی از روندی که مصر برای آتش‌بس مطرح کرده نبوده. حالا گفته میشه که این نوع آتش‌بس بیشتر برای حفظ وچه بوده در برابر غیر نظامیانی که در غزه کشته شدن. توضیحی که دولت منتقدانش در این مورد دارن چیه؟
توضیح دولت اسرائیل این هستش که آتش‌بس که دولت مصر توصیه کرد، تمام لیگ عرب، کشورهای عرب از او حمایت کردن. آمریکا از این آتش‌بس حمایت کرده. اولا دوما شما فرمودید که بله، خب روز سه‌شنبه این آتش‌بس حماس میگه که با ما صحبت نکرده، روز پنجشنبه برای دلایل انسانی که به مردم غزه کمک بشه دولت اسرائیل 5 ساعت آتش‌بس اعلام کرد. دولت حماس از این 5 ساعت آتش بس اسرائیل سوء استفاده کرد برای حمله کردن به اسرائیلیا. پس بنابراین وقتی آقای نتانیاهو که روز سه شنبه کابینه امنیتی اسرائیل تصمیم گرفت که اجازه بش بده که حمله زمینی به غزه بکنه، ولی ایشون سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه وایساد و فقط شب پنج شنبه تصمیم گرفت که حمله رو بکنه، دیدگاه در این اسرائیل است که آقای نتانیاهو سعی کرد که به یک تفاهمی با حماس برسه که حداقل تنش بین دو طرف کم بشه، ولی به نظر میاد که این حماس بود که حاضر نبود همکاری بکنه و راه دیگری از دیدگاه دولت اسرائیل نمون بجز این که وارد بشن و بتونن قدرت نظامی حماس رو تضعیف بکنن.
آقای متین، با توجه به این که نپذیرفتن آتش بس مرگ تعداد بیشتری از غیر نظامیان فلسطینی ساکن نوار غزه رو در پی داره، حماس بر مبنای چه محاسبه هزینه و فایده‌ای تصمیم به ادامه موشک اندازی به سوی اسرائیل گرفت؟
البته من برزن بگم این استدلالی که آقای جاودانفر از قول منتقدین در اسرائیل مطرح کردن مبنی بر این که سه‌شنبه حماس نپذیرفته خیلی به نظر من قابل قبول نیست. به این معنی که صرف این که کشورهای لیگ عرب قبول کردن اصل مسئله رو تغییر نمیده که یک طرف این جنگ هیچ مشورتی باهاش نشده. از نظر اونها خب هیچ معنی نداره که هر یکی دو سال یک بار ارتش اسرائیل تحت عنوان اون چیزی که خودشون قطع چمن مینامند به غزه حمله کنن، یک تعداد بسیار زیادی رو بکشن، بعد روز از نو روزی از نو همون محاصره همه جانبه اقتصادی و هر گونه رفت و آمد به غزه، کل مردم غزه در یک در واقع کانتینر بزرگ هستن که هیچ ارتباطی با جهان خارج ندارن. حماس میخواد که این آتش بس یک معنای ماهوی هم داشته باشه، به این معنا که وضعیت زندگی مردم یکم بهبود پیدا بکنه، نه اینکه اسرائیل بنا به میل هر وقت که خواست حمله بکنه و هر وقت که هم خواست این رو قطع بکنه و هیچ تغییری هم در وضعیت عمومی منطقه نده. در مورد آتش بس پنجشنبه تا جایی که من در اخبار دیدم منهای یکی دو مورد تبادل آتش هیچ نقض عمده آتش بسی رخ نداده، یعنی اون 5 ساعتی که آتش بس بوده به درخواست سازمان ملل متحد به تمامی تقریبا رعایت شده و در اکثر آتش بس‌ها بالاخره موارد معدودی پیش میاد، یعنی یک چیز عمده‌ای نبوده. منظور حماس این هست که مسئله آتش بس بخشی از یک توافق عمده‌تر باشه، یعنی وضعیت غزه به عنوان یک منطقه کاملا تحت محاصره بهبود پیدا بکنه و اتفاقا به نظر من این بهبود پیدا کردن به نفع اسرائیل هست، به این معنا که با رونق زندگی معمولی مردم رویه‌های افراط‌گرایانه حماس در مسائل اجتماعی و فرهنگی و سیاسی در داخل خود غزه به شدت تحت فشار خواهد گرفت از سوی خود مردم، ولی در شرایط جنگی و محاصره طبیعتاً نیروهای افراطی در هر جامعه من جمله غزه دست بالا پیدا خواهند کرد.
آقای وطنخواه، برآیند مواضع رسمی آمریکا و غرب و پیامدهاش در این کشمکش و خونریزی چیه؟
بس الان در آمریکا این دفعه در این مورد جنگی که الان رخ داده با قبلا به نظر من فرقی نمی‌کنه. مثل قبلا آمریکایی‌ها سخت و سنگین میتونم بگم بین سیاستمدارشون در کنگره پشت اسرائیل وایسادن و از این کشور حمایت میکنن. سنای آمریکا یک بیانیه ضبط شد که کشور آمریکا باید پشت اسرائیل وایسه. من فرقی در بحث نمیبینم. در جمعیت معمولی خب اون قضیه ممکنه یه ذره فرق داشته باشه. بحث بین یهودیان آمریکا چندین سال وجود داره که یهودیان آمریکایی چجوری میتونن اسرائیل رو بیشتر کمک کنن. کشور اسرائیل برای خیلی یهودیان آمریکایی از نظر احساساتی خیلی بهش نزدیکن. مثلا بخواد به سازمانای مثل جی استریت نگاه کنیم که منتقد آقای نتانیاهو بودن، یک سازمان میشه گفت نسبتاً چپی که انتقاد زیادی داشته از آقای نتانیاهو و راستیای در اسرائیل، خود جی استریت هم واقعا در حال حاضر چیزی نمیگه. و میگم اگه بخوایم تاریخی به قضیه نگاه کنیم، وقتی اسرائیل در جنگ وجود داره آمریکایی‌ها نمیرن انتقادی از اسرائیل در همچین لحظه‌ای بکنن. حالا بعد اینکه این جنگ تموم شه ممکنه بخوان دوباره برگردن به قضیه صلح بین عرب‌ها یعنی فلسطینی‌ها و اسرائیل‌ها. خب نباید فراموش کنیم آقای جان کری وزیر امور خارجه آمریکا واقعا 9 ماه خیلی سرمایه گذاری کرد که اسرائیلیا و فلسطینیا رو برای مذاکره به هم بیاره. بیشتر از 100 تا جلسه در پایتخت‌های مختلف دنیا اینا مذاکره کردن. متاسفانه در اپریل بعد 9 ماه این به جای نرسید و الان که آمریکا داره میبینه اسرائیل داره با این سازمان حماس میجنگه، این موقعی نیست که آمریکا یا بخوان اسرائیل زیر فشار بذارن. و میگم بیانیه که سنای آمریکا چاپ کرد خیلی شفاف نشون داد.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای جاودانفر، چه نوع موضع‌گیری بین المللی ممکنه سبب بشه اسرائیل به حملات خودش در نوار غزه به زودی پایان بده؟
در حال حاضر تنها کشوری که میتونه فکر نکنم الان حتی آمریکا هم بتونه آقای نتانیاهو رو منصرف بکنه، چون یه دیدگاه دیگه در اسرائیل وجود داره. ببینید، یکی از شرایط دولت حماس برای آتش بس این هستش که فایمتی گفتن که برای بسی تمام این محاصره رفع بشه. این الان محاصره بر علیه دو چیز هستشی که اسلحه هستشی که این که مواد اولیه برای ساخت و ساز که دولت اسرائیل نگران هستش که مثلا تیراهن رو که وارد میکنن در یک شرایطی استفاده کردن برای تولید موشک، یعنی اون محاصره‌ای که 5 سال پیش وجود داشت که اصلا در یک زمانی اسرائیل اجازه نمیداد نوشابه بیاد تو غزه یا چه میدونم غذاهای مثلا معادل پفک نمکی و چیپس اجازه نمیداد. خب اون کاملا احمقانه بود، ولی الان این کاملا محاصره عوض شده. ولی یه چیزی که برای دولت اسرائیل غیر قابل قبول هستش اینه که حماس تقاضا کرده که این زندانیانی که اخیراً دولت اسرائیل دستگیر کرده برای قتل این سه جوان اسرائیلی آنها را آزاد بکنن. ببینید دولت حماس حاضر نیستش که قطعا